بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر ما اسلام رو به عنوان یک کلاس معنوی تصور کنیم، این کلاس سه معلم داره. سه معلمی که یکی از اونها علمش و دانشش بی نهایت، و این معلم شاگردان این کلاس رو آفریده، خلق کرده، و به تمام مصالح و مفاسد و ظاهر و باطن و دنیا و آخرت این شاگردان آگاهی داره. آگاهیش هم فراگیر، کم نداره، نقص نداره، یک آگاهی جامع و کامل. معلم دومش که به فرموده امام صادق تعدادشون 124,000 نفرن، فرستادگان معلم اول هستند و علمشون رو اون معلم اول به قلب مبارکشون افاضه کرده. علم اونها هم نسبت به تمام نیازهای انسان و ظاهر و باطن انسان فراگیره. هیچ کدامشون در هر روزگاری که بودن علمشون آمیخته با جهل نبود. ما عالم در دنیا زیاد داریم، الانم در کره زمین عالمان فراوانی داریم، چه دانشگاهی و چه عالمان علوم دین، ولی یقیناً علمشون آمیخته با جهل. یعنی خیلی از مسائل و در دانش دنیایی دانشمندان مادی نمیدونن، خیلی از حقایق از عالمان علوم ما معنوی پنهان، ولی اون علمی که با جهل آمیخته نبود علم انبیاء الهی بود. لذا اون چه که خدا از دانش انبیاء نقل میکنه در قرآن که یه دانش جامع الاطرافی بوده تا الان زنده مونده، کهنه نشده، به ایراد بر نخورده، به اشکال بر نخورده. شما همین امشب اگه زحمت نباشه، شب جمعه هم هست یا بعد جلسه یا در منزل، سوره مبارکه اعراف رو ملاحظه کنید که پروردگار عالم نفراتی از انبیایش رو با مطالبشون رو نقل کرده. فقط یه مقدار در اون مطالب دقت بکنید، ببینید این مطالب جان داره و جانشون هم گرفته نمیشه، همیشه زنده است. اما به کتابای دیگه مراجعه کنید، خیلی از دانشمندان قابل قبول یونان قدیم، قابل قبول اسکندریه قدیم، قابل قبول ایران و دانشگاه جندی شاپور زمان ساسانیان و خیلی از عالمان قرون وسطا و خیلی از عالمان روزگار ما، علمی رو که به مردم انتقال دادن با پیشرفت علم، ابزار، وسائل، باطل اعلام شد. یه زمانی همین علومی که تو دانشگاه درس می دادن ولی از رده خارج کرد، چون باطله. چه علمشون راجع به طبیعت عالم، چه پزشکی، چه علوم اجتماعی، چه علوم اقتصادی، باطل اعلام شده یا غیر قابل عمل. اما اون چه از انبیا به عنوان علمشون و دانششون نقل شده که به انسان انتقال دادن، اونا مونده چون جان داره. ولی علوم دیگران بی جان و با جانه، علوم جاندارشون که کم مونده، اما علوم بی جانشون دفن شده، کسی دیگه با اونا سر و کاری نداره. و اما معلم سوم، ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. من برای هر کدام از این سه معلم آیه ای رو از قرآن کریم براتون بخونم. قرآن دریای معارف حقه. قرآن به فرموده پیغمبر سفره پروردگاره که برای بندگانش پهن کرده و چیزی که مورد نیاز دنیا و آخرت مردم بوده در این سفره کم نگذاشته. القرآن و معدبت الله، علم زنده، علم مرده. این همیشه یادتون میمونه که ما دو تا علم در این عالم داشتیم و داریم. یه علم زنده است که همیشه زنده است، علم خدا، علم انبیا، علم ائمه، آمیخته با جهلم نبود. فرزدق کارمند بنی امیه بوده، حقوق بگیر بوده، شاعرم بود، قدرت شعریشم خیلی بالا بوده. به خاطر اظهار حقی از طرف بنی امیه محکوم به زندان شد. وجود مبارک زین العابدین چند برابر حقوقش و تا آخر عمرش براش فرستاد. بعدان هم از زندان آزاد شد، حقوقش هم قطع کردن دولت بنی امیه، ولی زین العابدین به اندازه‌ای که تا آخر عمرش خوب زندگی کنه ادارش کرد. یعنی هر کسی که توجه خدا و انبیا و ائمه رو جلب بکنه، اونا دنیا و آخرتش رو آباد میکنن و نمیذارن تو مشکل دست و پا بزنه. عمده اینه که من به گونه ای بشم که در همه جهات زندگی نظر این سه نفر رو جلب بکنم، بشم رضی الله عنهم و رضو عن الله و رسوله احق و ان ترزو رضا الله فی رضا فاطمه. من بتونم رضایت اونا رو جلب بکنم. راه جلب رضایت این سه نفرم فقط در اطاعت، اطاعتی که یک قرونش گیر اونا نمیاد چون نیازی نداره. یه خطبه با عظمتی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن که از خطبه های معجزه آسای امیرالمؤمنین، 110 مطلب در این خطبه درباره پاکان عالم که یک کسی به حضرت میگه صف لیل متقین، علی جان پاکان عالم رو برای من تعریف کن چگونم. امیرالمؤمنین 110 وصف درباره پاکان عالم بیان میکنه. شنونده چنان تحت تأثیر حرفای امیرالمؤمنین قرار میگیره و شوق شدن، با اینکه بود ولی عرضش ها مراتب داره، شوق شدن با اینکه بود چنان به قلبش فشار آورد که در پایان گفتار امیرالمؤمنین یه نعره زد و از دنیا رفت. در مقدمه این 110 خصوصیت و 110 ویژگی می‌فرماید ان الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم، خدا کل موجودات آفری، خلق الخلق حين خلقهم، زمانی که داشت کل موجودات و خلق میکرد، غنیان عن طاعتهم و آمنن من معصیتهم، نه نیازی به عبادت و طاعت موجودات داشت که حالا آسمان و زمین و آفریده اونا اطاعتشو بکنن که کمبودی از او برطرف بشه. خدا کمبودی نداشت. یا انسانها را آفرید غنیاً عن طاعته، هیچ نیازی به عبادت انسانها نداشت. همون وقتی که داشت خلقشون میکرد، عبادت انسانها خیلی سود داره، ولی برای خودش، نه برای خدا. مگه زمانی که خدا خودش بود و هیچی رو خلق نکرده بود، نیازمند بود، اون وقتی که کان الله ولم یکن معه شیء، چه نیازی داشت؟ موجودات رو هم که آفرید با بی نیازی از اونها آفرید. گاهی جوان‌ها از من پرسیدن که چه علت خدا موجودات رو آفرید؟ من بهترین جوابی که خودم رو قانع کرده به اونا دادم این بود: خداوند حکیمه، عالمه، عادله، ذره ای ظلم نداره، لیس به ظلام للعبید، و دریای بی نهایتی از محبت و عشق، عشقش کشید عالم و خلق کنه. همین ما نسبت به او اصلا جای هیچ ایرادی ندیدیم. کسی که علم بی نهایته کجاشو ایراد بگیرم؟ عدل بی نهایته، رحمت بی نهایته، محبت بی نهایته، چه ایرادی بهش بگیرم؟ هر ایرادی هم بهش بگیرم، یا در قرآن یا به زبان انبیا یا ائمه، صد تا جواب داره به من بده. اصل بندگی اختضا میکنه که آدم به مولاش ایراد نگیره. اونی که ایراد میگیره هنو وارد بندگی نشده، اونی که با خدا چون و چرا داره هنو وارد بندگی نشده. چرا قیافه منو مثل یوسف خلق نکردی؟ این هنو بنده نیم، این بیرون از مدار بندگی. چرا ثروت قارونو به من ندیدی که من به زور باید زندگیمو اداره کنم؟ این هنو وارد بندگی نشده، هنوز نشده. اونی وارد بندگی شده و وارد عبادت شده که شب 19 ماه رمضان زبان روزه، روزدار ضعف میگیره، تش گرسنه شه، تشنه شه. وقتی دختر مهربانش سفره افطار رو پهن میکنه، شیر و نمک میذاره، بهش میگه به جان بابات، دخترم شیر و وردا نمک و بذار. تو تا حالا دیدیم هم سر سفره‌ای که دو نوع غذا باشه نشسته باشم؟ با این که میتونست هر شب و هر روز هر سفره‌ای برای خودش بندازه با 10 جور غذا. این بنده است، این بنده است. یعنی به پروردگار عالم میگه من با همین نون و نمکت خوشم، شیرم هست و نمیخورم خوشم. اما بعضیا تو این تهرون، تو اصفهان، تو شیراز خونه 2000 متری دارن، 4 تا یخچال دارن، کلفت و نوکر دارن، درآمد میلیاردی دارن، ولی پای حرفشون بشینه نه خدا ناراضی، چون وارد بندگی نشدن. یکی از نشانه های بنده رضایت من الله، رضایت من الله. یه روایتی رو از خدا نقل کردم، کتابای مهممونه، خیلی کتابای مهمه، که خدا میفرماید من لم یرز به قضایی فلیطلب ربن سوایی. هر کی از من خدا راضی نی، بره یه خدای دیگه برای خودش انتخاب بکنه که از اون راضی باشه. علی عبد دائم در حال رضایت دائم. من یه مطلبی رو براتون نقل کنم، فکر نکنم خودم اگه به یک صدومش بر بخورم چنین حالی داشته باشم؟ ندارم. یعنی به اون مقام نرسیدم. آدم باید در پیشگاه خدا و بندگان خدا راست بگه. برای کسی منبر میرفتم قبل از انقلاب، ده شب، اون وقتم طلبه قم بودم، غیر شبای پنجشنبه و جمعه، بعد از ظهر با اتوبوس می اومدم تهران، می رفتم برای ایشون منبر می رفتم، شبانم بر می گشتم به درسم برسم. حالا تحمل این همه رنج، چون عاشق اون انسان بودم، ایشون برای من نقل کرد، برای دیگرانم نقل کرده بود که من یه سفر نجف رفتم دیدن مراجع تقلید، به مرجعی که ارادتم خیلی میچربید، آیت الله العظما آسه جمال دین گلپایگانی بود که از رده های بالای مرجعیت شیعه بود. گفت رفتم در خونش رو زدم، یکی اومد در رو وا کرد، گفتم فلانی هستم، میشناختن منو، چهره معروفی بین اولیا و عاشقان خدا بود، معروف بین مردم نبود، اما اونا کاملا میشناختنش. گفتن تشریف بیارید خونه مرجع تقلید شیعه. حالا اون زمان، الان که با این جمعیت های زیاد، یه مرجع نمیتونه یه خونه 70-80 متری داشته باشه. گو یه خونه 70-80 متری توی کوچه نزدیک حرم، دو طبقه تیرچوبی، طبقه بالاش هم یه اتاق بیشتر نداشت. گفتم آقا تشریف دارن؟ گفتن بالا. به منم نگفتن در چه حالی. رفتم بالا، دیدم رو تخت افتاد، نسخه دکتر بغل دوشکش، سون بهش وصله. اون وقتام سون پلاستیکی ساخته نشده بود، سون مسی بود. وقتی میخواستن به یه مریض سون بزنن، فریادش تا آسمون بلند میشد، خیلی درد سختی داشت. گفت سون بهش وصل. نشستم سلام کردم، جواب داد ایشون، در حال بود، در حال ذکر، نه با تسبیح، ذکر با دل، یاد خالص. نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. گفتم آن نسخه رو برم بپیچم؟ فرمودن نه. بعد فهمیدم پول پیچیدن نسخه رو نداشته، یه مرجع تقلید. حالا پول بهش نمیرسیده، ولی پول نداشته نسخه رو بپیچه. تو اون حال، تو اون درد، تو اون سون وصل شدن، سون مسی، لوله‌ای، فلزی که همه جون آدمو زخم میکنه، عرض کردم آقا حالتون چطور؟ یه پنجره بالا سر تخت چوبیش بود، تاقم تیر چوبی بود. گفت زحمت بکش در این پنجره رو وا کن، من نمیتونم بلند شم. در پنجره رو با کردم، گفت چی پیداست؟ گفتم آقا گنبد امیرالمومنین. گفت بیش. گفت گنبد رو دیدی؟ صاحب این گنبد و صاحب این قبر رو که میدونی کیه؟ گفتم آره آقا، امام عاشقان، امام عارفان، مولای موحدان، وصی پیغمبر، همسر صدیقه کبرا، پدر حسن و حسین. گفت خب میشناسیش. میدونست که من خیلی درس خوندم، اینا رو مخصوصا پرسید. گفت دیدی؟ به حق این امیرالمؤمنین قسم، خدا الان تو این کره زمین بنده ای خوشتر و آرومتر از من نداره. این رضایت. اگه آدم به این مقامات برسه بنده، این سه تا معلم هم همین چیزا رو یاد میدن. این سه تا معلم هم مسائل عقلی یاد میدن، هم مسائل روحی، هم مسائل اخلاقی، هم مسائل قلبی، هم مسائل عملی، هم مسائل رفتاری. علمی هم که به ما منتقل میکنن و با اون علمشون به ما چیز یاد میدن، علم جانداره. خب این فرزدق که در یه مرحله رضایت زین العابدین رو جلب کرد، اونم نه رضایت شخصی، نه، یه حقی رو هشام ابن عبدالملک حاکم بنی امیه میخواست پنهان کنه، ایشون اون حقی که شاه مملکت میخواست پنهان بکنه پردش رو زد کنار، آشکار کرد. همین، شیعه هم نبود ولی گرفتن انداختنش زندان، حقوقش هم قطع کرد. اما زین العابدین بهش اعلام کرد، کسی رو فرستاد که از زندان آزاد میشی، این پولی هم که بهت میدم تا آخر عمرت بیشتر از این مورد نیازت نی، با همین زندگی کن تا مرگت برس. یه غیر شیعه، ما که شیعه ایم، اگه رضای خدا رو، اگه رضای انبیا رو، اگه رضای ائمه رو جلب کنیم، که به قول قدیمی های تهرون نونمون تو روغنه دیگه، نونمون آجر نیست. الان نون خیلی آجره، نون خیلی افراد کمم تو روغنه، خیلی کم. جمعیت پر بود تو مسجد الحرام، قسمتی از این جمعیت هجوم آورده بودن برن حجرالاسود رو لمس کنن، اصل راه نبود، مردم میریختن زیر دست. هشام هم وایستاده بود تماشا میکن، دیدن یه جوانی با یه دنیا آرامش متانت به طرف حجر حرکت کرد، اصلا مردم بی اختیار کوچه وا کردن. خیلی راحت از تو کوچه وا شده اومد، دستشو زد به حجر، حجر رو بوسید، داشت بر میگشت، چهار تا وزیر و وکیل و از همینایی که رو شونه‌هاشون چیز میز هست از هشام پرسیدن که من هو کی بود این؟ تو معطلی یه ساعت بری حجر رو لمس کنی راه نمیدن، کی بود این که مردم بی اختیار کنار کشیدن کوچه وا کردن؟ گو من نمیشناسم، نمیدونم کی. شاعر درباری حقوق بگیر دولت گو نمیدونی این کیه؟ من بهت بگم این کیه، 30-40 خط شعر در جا از اشعار بلند عرب که الان تو تمام کتابای ادبی عرب کتابای مهم هست، سرود همونجا هذا الذی تعرف البطها وطعته. نمیشناسی اینو؟ اینو کل زمین کعبه میشناسه، حرم میشناسه، بیت میشناسه، صفا و مروه میشناسنش، مشعر و عرفات میشناسنش. هی تعریف کرد تعریف کرد، گفت این پسر بهترین مخلوق خدا، رسول خدا، زین العابدین. اگه نمیشناسیش اینه. وقت تو این 40 خط یا 30 خط شعر، این یه خط شاهکارش، علم بی جهل. این داستانو گفتم که این جمله رو بهتون بگم که علم خدا، علم انبیا، علم ائمه جهل نداره، یعنی مخلوط با نمیدونن نیست. ولی بقیه از زمان آدم غیر انبیا و ائمه هر کیو بدانید ببینید میلیارد ها نمیدونم داره، میدونماش کمه. گفت ما قال لا قط الا فی تشهدهی ولولا تشهد لا اهو نعمو. این آدمی که گفتی نمیشناسمش، این پسر پیغمبره، این انسانیه که نه تو دهنش نیست. نه میدونی؟ نه. خبر داری؟ نه. میشه به ما بگی؟ من نمیدونم که بهتون بگم. این آدم کسیست که لا نه تو دهنش نیم، اگه تو تشهد نماز که بهش واجبه بگه اشهد و ان لا، اونجا فقط میگه لا، ولولت تشهد، و اگر تشهد به زین العابدین واجب نبود، ولا لولت تشهد و لا اهو نعمو، اگه تشهد نبود همون لاشم آره بود. آره میدونم میدونم. خب انصاف نیست برادران، خواهران، پسران جوان، محصلا، دختران جوان، که آدم این سه معلم رها بکنه، از زندگیش حذف بکنه و بره سراغ معلمان مادی، مادی پرست شرق و غرب، و روش زندگی رو بخواد از اونا و ماهواره هاشون و حرفای بی ربطشون و اباطیلشون درس بگیر. انصاف نی که آدم طلای 24 عیار رو ول کنه بره تو زبالایی که شهرداری خالی کرده، مال این کارخونه های جزئی و کلیه، هی با چوب زباله ها رو به هم بزنه، یه تیکه حلبی زرد پیدا کنه، بگه هان چراغ زندگی من و مایه زندگی من اینه. اون که حماقته. انصاف نیادم فیروزهی که گاهی روی یه رکاب انگشتری میذارن میگن 1,000,000 تومان فیروزه اصل، این رو رها بکنه بره 1 کیلو خرمهره بگیره که اونم سنگه و رنگش هم رنگ فیروزه است. خب انصاف نی. در یک کلمه اصلا انصاف می آدم خدا رو رها کنه در هیچ کجای زندگیش و حرفاش و دستوراتش. انصاف می آدم انبیا رو رها بکنه و دستوراتش. انصاف نی آدم ائمه رو رها بکنه و فرهنگشون. من در کتابهای مرحوم فیض دیدم که تو یکی از دهه های صبح عرض کردم براتون، فیض در 400 سال پیش زیر این خونه های خشتیگلی و گنبدی کاشون 300 جلد کتاب علمی جوندار نوشته. کتاب جوندار، موندگار، موندن. توی یکی از کتاباش نقل میکنه، کتاب اللسان، میگه مسیح با حواریون، با اونایی که همیشه باهاش بودن، از یه بیابانی عبور میکرد، یه خوکی رج، مسیح یه نگاه به این خوک کرد، گفتش که مر به سلامه، ای خوک برو که از خطرات، از حملات دیگر درندگان در امان باش. گفتن آقا فهمید این چه حیوانیه؟ فرمود بله خوک. گفت چرا اینقدر با ادب و با تربیت و به صورت دعا با این خوک حرف زدین؟ فرمود ما دستور داریم زبونمون حتی نسبت به حیوانات زبان سالمی باشه. بچی به این خوک فرش خارمادر بدن؟ خب خوک خوک، من انسانم، به من خدا حق نداده حتی با خوک زشت حرف بزنم. یه درس، این درس جوندار، این علم جوندار. وقتی به ما اجازه ندادن با یه خوک بی ادبانه حرف بزنیم، اجازه دادن با پدر و مادر، با بزرگتر، با عالم، با مرجع تقلید، با مؤمن، با انسان مفید زشت حرف بزنیم، فحش بدیم، بد بگیم، ناسزا بگیم. اجازه دادن با زن و بچه‌مون بد حرف بزنیم؟ اجازه ندادن. من یه جمله از صدیقه کبرا بگم، خودم هم میدونم کوه دماوند اگر گوش داشت و جان تحملشو نداشت که هضم بکنه این جمله، تحملشو نداشت. وقتی که اوضاع مدینه درهم شد و امیرالمؤمنین متأثر از اوضاع به خاطر دین، صدیق کبرا گفت یا ابوالحسن البیت بیتوک، این خانه خانه توست، خانه، و من کنیز تو هم. هر کاری از دستم برمیاد برای دفاع از تو بگو انجام، نگو من همسرتم، گو من کنیزتم. اینجور با امام، با خدا، با پدر و مادر، با مردم باید حرف زد، با زن و بچه. خب این مقدمه بحث بود. اسلام کلاسیست دارای سه معلم، خدا، انبیا، ائمه، که این سه معلم علمشون مخلوط با جهل نیست. پس جای ایراد ندارم و جای حذف کردنشونم از زندگی نیست. یه درس هر سه معلم، یه درس. خدا و انبیا و ائمه نمازه، که من گوشه ای از مسئله نمازو ده روز دهه سوم محرم اینجا مطرح کردم. خیلی از آیات، روایات و نکاتش موند، زمان تمام شد، چند شبی که خدا توفیق داده در خدمتتونم، دنباله همون بحث رو که بالاترین درس این سه معلم بعد توحید و قیامت ادامه میدم با خاص پروردگار. نماز شب جمعه است، شب دو نفره، شب سه نفرم نیست، یکی شب خود پروردگاره که یه قطعه برای پروردگار براتون میگم، یکی هم شب وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی شب پر قیمت. خیلی. امام باقر میفرماد اول غروب آفتاب پنجشنبه خود پروردگار خودش از عالم غیب صدا میزنه، گرفتاری هست امشب بیاد پیش من، من گره از کارش باز کنم، بدهکاری هست بیاد من زمینه ادای دینش رو فراهم کنم، مریضی هست بیاد من شفاش بدم، گناهکاری هست بیاد من توبهش رو قبول بکنم. خیلی جالبه خدا، به جای این که ما دنبالش بدویم شبای جمعه اون دنبال ماست. خیلی عجیب. فبعزتک یا سیدی و مولای، اقسم صادقا تركتني ناطقا لازجن إليك بين أهله زجيجا ولا صرخن إليك صراخا مستصرخي ولا بكين على بكاء اینکون یا ولی المؤمنین یا غایت آمال قياس المستقصي يا حبيبا قلوب الصادقين و یا اله العالمین بدن قطع قطع رو دامن گذار دلش آرام نشود، گلوی بریده رو بغل گرفت، آرام نشود، خم شد لباش و روی رگهای بریده گذاشت. کسی چون من گل پرپر نبوسید، کسی گل راز من بهتر نبوسید، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سایه نبوسی. بزم بوس لعل لب نهادم به آنجایی که پیغمبر نبوسی، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا وارحم شهداءنا وشو مجروحینا ورحم امامنا، اللهم اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اید وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.